بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب صلات، جلسه پنجم، صفحه 182. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث ما در استدلال بحثمون به یه روایتی رسید که روایت داوود ابن فرقد بود از بعض اصحابنا. بعد تو روایت رو به لحاظ دلالت گفتن دلالتش کامله، به لحاظ سندی در روایت اشکال کردن، نسبت به حسن ابن علی ابن فضال اشکال کردن که بحث شده بود که فتحی بود، بعد خواستن مشکل سندیش رو درست کنن. بعضی ها گفتن به عمل اصحاب منجبر میشه، جواب شاهای ایروانی گفتن. مشکل دومی بود که بعضی ها خواستن از بابی که بنو فضال همشون سقیان به ساقتش رو درست کنن و ایشون میفرماین که عده اینجوری توضیح دادن که میگه که و به ان فی السند الحسن ابن علی ابن فضال و قد ورده فی حق بنی فضال، چون مشکل سر خود از کنم حسن ابن علی ابن فضال نبود، سر داوود ابن ابی یزید بود که ببخشید سر داوود ابن فرقد ان بعض اصحابنا بود که چون بعض اصحابنا مشخص نبود کی بودن روایت مرسله بود. بعد بعضی خواستن درست کنن که در روایت چون حسن ابن علی ابن فضال وجود داره و در مورد اینها گفتن که خود و ماره و وذر و ماره او ای دلالت میکنه که هرچی اینها نقل بکنن ولی او فرد بالا دستشون مرسل باشه روایتشون صحیحه. آقای ایروانی میفرماین که ما همچین نکته ای رو نداریم، این مطلب دلالت بر ای داره که روایاتی رو که میخواید از اینا بگیرید به خاطر ضعف اینها روایات کنار ندارید. درسته که اینها در یه زمانی عرض کنم خدمت شما خیلی هاشون از اهل حق از حالت حق خارج شدن، واقفیه شدن یا فتحیه شدن خیلی هاشون، ولی عمده روایاتی که نقل میکردن و اصلا زمانی که پیش ائمه میامدن از ائمه روایت میگرفتن یا از نسل قبل روایتی رو نقل میکردن و برای نسل بعد نقل میکردن، اینا در زمانی بوده که اینها در مکتب حق بودن. به محضی که اینا منحرف شدن دیگه شیعه با اینها ارتباطی پیدا نکرده، لذا این روایاتشون در حالت حق و در حالت صحت صادر شده، لذا روایتشون رو بگیرید. این روایات ناظر به تصحیح روایاتی که از اینا میرسه، به تعبیر دیگه وثاقت خود اینها رو زیر سوال میخواستن ببرن یا اخذ به روایت اینها ولو ثقات بودن، ولی چون عده‌ای قائل بودن که حتما باید از امامی عادل روایت گرفت، چون اینها امامی نبودن میخواستن زیر سوال ببرن، ائمه گفتن اشکال نداره، چون روایاتی که از اینها شما عکس میکنید در زمان امامی بودن و در زمان صحت اعتقادشون روایت ازشون گرفتید، لذا اشکال نداره. حتی در مورد بعضی از غلات هم همینجوری اومده که اینها که بعدن غالی شدن، روز شلمقانی ملعون و عده دیگه که حالا بعضی هاشو در ضمن کتاب خواهیم خون، که اینها در زمانی که جزو بزرگان شیعه بودن، جزو کسایی بودن که شیعه به اینها رجوع میکردن، کتاب زیاد از اینها نقل شده بود، به قول خودشون میگفتن بیوتونا ملی از کتب اینها، ولی بالاخره بعدن یه اتفاقاتی افتاد، حسادتی پیش آمد یا مشکلات مالی پیش آمد یا اینها خودشونو گرفتن فکر کردن به یک نون و نوایی تو دنیا میتونن برسن، یه سری ادعایی مطرح کردن که از دین منحرف شدن، ولی روایات اینها رو خیلی واش عمل میکنن، چون نشون دهندهیه که وقتی از اینا روایت میگرفتن که اینا آدمای خوبی بودن، وقتی منحرف شدن یک کسی به اینها رجوع نمیکرده. رضا ائمه هم از این باب گفتن، نه اینکه اگر تو سند اینها یه روایتی باشه او رو قبول کنید. این فرق میکنه، جز مواردی که مثلا به یک نفری میگن کتاب یوم لیله ای داشت یونس بن عبدالرحمن، اینو نشون دادن به امام عسکری علیه السلام، حضرت کتاب رو ورق زدن و بعد تصحیحش کردن، گفتن که هازا دینی و دین و آبایی و هوال حق کله. خب وقتی حضرت میگن این روایات ها حق است کلش، ولی که تو سندش آدم های ضعیف باشن، اینجا انسان یقین حاصل میکنه که این مضمون مورد تایید ائمه است. ولی امام وقتی دارن میگن خذو ما را و ذروا ما را، او دلالت نمیکنه که هرچی اینها نقل کردن مضموناش مضمونای صحیحیه. حضرت میخوان بگن از جانب اینها تو سند مشکلی نیست، چون در حالت صحت اعتقادی اینها روایات گرفته شده، در مورد اینا مناقشه نکنید. ولی حالا اینا اگر یک آدم ضعیفی روایت نقل کردن، حضرت نمیخوان کل مضمون روایتی که اینا نقل کردن رو تصحیح کنن. پس نمیشود به این قاعده هم عکس کرد. واسطان تعجب میکنه کسایی که این مطلب رو عکس کردن. و یاد دوستانیه که مرحوم عرض کنم خدمت شما، خب و یاد دوستانیه ان مستنده ها، ای که بخوایم بگیم که مستند این روایت اینه که از شیخ فی الغیبه به سنده المنتها الى ابی عبدالله الکوفی خادم و شیخ الجلیل حسین ابن روح، که از خادم حسین ابن روح که عبدالله کوفیه، که عبدالله کوفی خیلی هم مشخص نیست کیه، قال سئل الشیخ عن کتب ابن ابی العزاقر بعد ما ذم و خرجت فیه اللعنه. میگن این ابن عزاقر از اون کسایی بود که خودشو همتراز از بزرگان شیعه بود، خودشو همتراز از کنم حسین ابن روح میدونست و اصلا انتظار داشت که امام علیه السلام ای رو به عنوان نائب معرفی کنن، و وقتی حسین ابن روح به عنوان نائب معرفی شد، ای خیلی بدش آمد و خیلی حسادت ورزید. بعد دیگه رفت و یک فرقه باطلی برای خودش راه انداخت و در موردش بعد زم آمد. خیلی هم کتاب داشت، 17 تا کتاب براش روایت مرحوم نجاشی، دیشب شمردم دیدم 17 تا کتاب مرحوم نجاشی براش روایت براش نقل میکنه. حسادتش به ابوالقاسم حسین رو باعث شد که ترک مذهب کنه. بعد در موردش توقیعات مختلفی آمد و به خاطر که توقیعاتی هم آمده بود، سلطان زمان گرفتش و کشتش و مصلوبش کرد و به درک واصل شد. بعد اینکه بعد آمدن سوال کردن که خب ابن ابوالعذاقر خیلی کتاب داره، همه خونه های ما پر از کتاباش، این همه کتابایی رو استفاده کنیم یا استفاده نکنیم؟ از مرحوم حسین ابن روح سوال کردن. سئل الشیخ، منظور همین حسین ابن روحه، ان کتب ابوالعذاقر بعد ما از کنم ذم و خرجت فیه اللعنه، بعد از اینکه مورد مذمت واقع شده بود و لعنت امام علیه السلام در موردش صادر شده بود. فقیل له، حسین ابن روح در جواب گفت، فقیل له به حسین ابن روح گفتن فکیف نعملو به کتبه و بیوتنا منهم لا، ما چگونه عمل کنیم به کتبه ای که اینجوری منحرف شده؟ یعنی منظورش اینه که چگونه کتابایی رو بخوایم کنار بذاریم، ما با در نسبت عمل به کتابایی چه کار کنیم، در صورتی که خونه های ما پر از کتبه ایه. به تعبیر دیگه حواستون باشه که خیلی وقتا کتابایی که هم مثل همین کتابی که الان دست ما می اومده، خب رسم برای بوده که هر طبقه روایت طبقه قبل از یک شیخ بزرگی می گرفتن. اینا هر چی روایت از نسل قبل دستشون بوده، مثلا هر چی از ابن ابی عمر یا از حسین ابن سعید اهوازی، هر چی از این بزرگان کتاب دستشون می‌رسیده، خیلی ها کتابایی بوده که ابن عبدالعزاقر براشون نقل کرده. و یکی میگه من کتبه منی، یعنی این روایت رو از بقیه گرفته جمع‌آوری کرده داده، حالا یا ناقل کتابای قبل بوده یا خودش کتاب نمیشه. گفتم 17 تا کتاب معروف داشته. خب بعد حضرت فقال، حسین بن روح میگه اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن ابن علی صلوات الله علیهما، من در مورد این همون چیزی رو میگم که امام حسن عسکری گفتن در مورد بنو فضال. و قد سئل عن کتب بنی فضال، از حضرت عسکری سوال کرده بودن که کتابای بنو فضال چگونه است. فقالو کیف نعملو به کتبهم و بیوتنا منهم لا، ما چگونه به عمل کتابای اینا بخوایم عمل کنیم، خونه های ما پر از کتابای اینا است. حضرت فرمودن خذو ما رووا و ذروا ما رووا، اونایی که روایت نقل کردن که در زمان صحتشون عین کلام ما رو گفتن، اونها رو بگیرید. ولی اون جایی که خودشون اجتهادات به خرج دادن و یه روایت رو بر روایت دیگه ترجیح دادن، یا اون جایی که خودشون یه برداشت از روایت نوشتن، چون ممکنه اون ریشه های انحرافی که باعث شده بعدن منحرف بشن تو ذهنشون بوده و اون ریشه ها تو برداشتشون تأثیر گذاشته باشه، اونا رو شما عمل نکنید. و ذرو ما رأوا، اون چیزایی که اینها به عنوان رأی و نظر گفتن، اونها رو دور بریزید. ایشون میفرمایند این مطلب هست، اولا این هم سندش ضعیف هم دلالتش ضعیفه، الا انها ضعیفتون سندن بالکوفی لجهالته. این کوفی رو که گفتن عبدالله کوفی خادم شیخ، ما این رو نمیشناسیم کیه، به لحاظ سندی معلوم نیست آدم ثقه یا آدم ثقه نیست. دلالتن هم که همین که عرض کردم، حیث و یراد مراد از روایت یه که ان فساد العقیده لا یحول دون الاخذ بر روایه، فساد عقیده اینها مانع نمیشه از اینکه شما نتونید اخذ بر روایت کنید. و لیس المقصود الشهاده به صحت جمیع روایاتهم، اینجوری نیست که امام بخوان میگن هر چی اینا روایت نقل کردن مضموناش صحیحه، کما شهد الامام العسکری به صحت جمیع ما فی کتاب یوم و لیله لیونس، اینجوری نیستش که مثل قضیه‌ای باشه که امام عسکری تمام روایات کتاب یوم و لیله یونس رو تصحیح کردن. هینما ادخله ابو هاشم الجعفری علیه، ابو هاشم جعفری کتاب یوم و لیله عرض کنم یونس رو آورد خدمت امام عسکری علیه السلام عرضه داشت و اخذ به تصفحهی حضرت شروع کردن صفحه 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 ورق زدن، بعد گفتن که هذا دینی و دین آبائی و هو الحق كله، همه ای حقه. اونجا حضرت به مضمون، به صحت مضمون شهادت دادن، ولی اینجا به وثاقت راوی و نه اونم وثاقت راوی، جواز اخذ به روایات یک فرد خاص یا یک مجموعه خاص حضرت استشهاد کردن و جواب دادن. و علیه فلا وجه لاصرار شیخ الاعظم رحمت الله علیه فی صلاته و غیره علی صحت السند من جهت بنی فضال، این که آمده تصریح کرده مرحوم شیخ رحمت الله علیه، مرحوم شیخ رجالی نبود، نه تو مکاسبش رجال دیده میشه، همون جایی هم که رجال بحث کرده غالبا به مرحوم شیخ خیلی توپیدن. مرحوم شیخ دو تا نکته بود توی بحثش، یکی مرحوم شیخ کتاب زیاد نداره، لذا به شدت در نقلاش به کتابای دیگه عرض کنم خدمت شما اعتماد میکنه، لذا عموما نقلای مرحوم شیخ خیلیش نقلای صحیحی نیست، چون منبع اصلی دستش نبوده به واسطه ها اعتماد کرده در برداشت ها، خودش کتاب اصلی رجوع نکرده، پول نداشته، یه مقداری هم زهدش فراوون بوده، خیلی هم دلش نمی آمده از پول وجوهات بره کتاب بخره، لذا یه جوری شده که عملا توی نقلای مرحوم شیخ این مشکل هست. یکی هم که تو رجالشون خیلی حوصله و سررشته و اینا نداشته، لذا هر جا می‌بینی مرحوم شیخ اصلا تو مکاسب کار سندی اصلا نمی‌کنه. اگه یه جایی هم هر جا شیخ یه چیزی رو میگه زود بهش میتوبن، هر جا میگه اینا مثلا از صحه روایاته زود میاد میگن نخه اینا از اف روایاته، هر جا میاد سند تصدیق بکنه زود بزرگ خرابش میکنن رحمت الله علیه. و بعد ضعف مستند الاول یتعین الاخذ بالثانی، بعد این که مستند اول از کنم معلوم شد که خیلی ضعیفه، باید اخذ به دسته دوم بکنیم که نظر ایشون هم همین بود. بحث بعدی که امروز میخوام واردش بشیم که بحث مهمی هم هست اینه که بدایت صلات مغرب کیه؟ کی اول وقت نماز مغربه؟ درست شد؟ در مورد این که نکنید توی انتهای نماز عصر که بحث کردیم دیگه، بدایت نماز گفتیم زمان غروب خورشید، یعنی استتاره قرص، زمانی که قرص تم منتفی بشه و قرص پایین بره دیگه دیده نشه، وقت نماز تمامه. حالا اون 4 رکعت آخر آیا وقت اختصاصی نماز عصر هست یا نیست، بحثش گذشت. بحث الان ما که تقریبا مهمترین بحث در مباحث اوقات صلات به لحاظ شبهه حکمی، نه به لحاظ شبهه موضوعی ها، به لحاظ شبهه موضوعی مهمترین بحث بحث نماز صبح که کی واقعا طلوع فجر اتفاق میفته، که امروز هم همین اختلاف اساسی تو بحث طلوع فجر هم هست، بعضیا به صرف از اون وا مثلا نماز میخونن، آقای زنجانی میگه حتما باید 20 دقیقه واسطید تا بعدش نماز بخونید. البته به لحاظ شبهه حکمی هم امام لیالی مغمره رو مطرح کردن که اشاره ای هم کردیم، ولی خب اون مشهور دیگه همچه برداشت رو ندارن، رضا خیلی بحث با اهمیتی نیست. ولی این یکی از بزرگترین اختلافات در فقه شیعه همینه که آیا وقت نماز مغرب استتار قرص، به محضی که قرص پایین رفت وقت روز تمام می شود، وقت نماز مغرب آغاز می شود و شما می تونی افطار بکنی یا نه باید انقدر صبر بکنی که حمره مشرقی از بین بره. نگاه کنید اینو توضیح بدم، خورشید که از مشرق صبح طلوع میکنه در غروب از سمت مغرب پایین میره، ابتدا که قرص خورشید پایین میره به خاطر جو زمین بعضی از اون نورایی که به اون منطقه اون طرف جو تابیده میشه به خاطر انکسار نور بعضی از اون نورا شکسته میشه و به سمت مشرق میتابه و دوباره ما از سمت مشرق دوباره نور برمیگرده سمت ما، لذا ما سمت مشرق رو هنوز چی میبینیم؟ سرخ و قرمز میبینیم. سمت مغرب هنوز روشن روشنه، خورشید غروب میکنه ولی اصلا مثل روز اون سمت هنوز روشنه، یه ربع اذان مغرب الان ما قرص خورشید مستتر شده ولی سمت مغرب کاملا روشن روشنه، سمت مشرق سرخ رنگ میشه. بنابر مبنای استتار و قرص به محضی که خورشید پایین رفت وقت اذان شده، یعنی مغرب محقق شده. در صدق مغرب در این که ملاک مغربه اختلافی نیست، در این که مغرب چه زمانیه اختلافیه. دقت کردید؟ یعنی همه میگن مغربه، ولی مغرب رو خیلی ها میگن آقا غروبه، بعضی ها میگن نه. این زمان خوب گوش کنید، زمانی که او اینقدر گذشت تقریبا 20 دقیقه تابستون و زمستون فرق میکنه، یه ربع تا 22 دقیقه از زمان مغرب که بگذره که خورشید زاویهش پایین تر بره، یا 7-8-10 درجه زیر، عرض کنم خدمت شما 7 درجه 6 درجه، الان درجه دقیقش نمیدونم باید حساب کنیم، وقتی 6-7 درجه خورشید میره زیر مغرب، دیگه انعکاس نور به این معنا نیست که او طرف رو قرمز کنه دیگه، چون میدونید دیگه اینا پایین‌ترین نور توی نورا نور قرمزه دیگه، بالاترین نور ماورای بنفشه. از تو طیف هم که شما نگاه بکنید پایین‌ترین نور قرمزه، بالا بنفشه، چون به میزان شکستش قرمز از همه بیشتر انکسار داره، بنفش از همه کمتر انکسار داره. همین مادون قرمز و ماورای بنفش میگیم بعضی بابه، لذا این نور پایین‌ترین نوری که میشکنه نور قرمزه. نور قرمز سمت مشرق دیده میشه، به یه حدی که دیگه خورشید پایین‌تر میره زاویه شکست نور نسبت به جو به حدی نیستش که سمت مغرب مشرق رو چیکار بکنه، سمت مشرق رو قرمز کنه، لذا قمره از اونجا از بین میره دیگه، قرمزی از بین میره، خاکستری میشه اونجا، یه نور مبهمی دیگه توی مشرق وجود داره. حالا او چیزی که هست معیار اصلی پنهان شدنه. حالا بعضیا میگن این قمره از بالای سر رد میشه، ما که هنوز مساقش خارجا ندیدیم، بعضی از اساتید میگفتن که 1-2 ثانیه میبینی یه لحظه قرمزی میاد میره، ما که همچیز اگرم اینا دیده بشه تو بیابونای صاف و درست حسابی توی شهره که همیشه از 1 ساعت بعد اون مغرب همه چراغا روشنه این نور تو آسمون میفته، ما که پیدا نکردیم. بعضی از این چیزا رو توی جاهای تاریک تجربه کردیم، مثلا توی دشتا و اینها بعضیش دیدیم، هنوز برای من این محقق نشده که بتونم، البته میگم والله وقت مفصلی هم نداشتم، ولی اینکه مثلا از اونجا ذهاب مغرب که مشرق که از بین میره بعد از بالای سرم بیاد بگذره، ای یعنی منظوری که او از بین رفته، نشانش همین که اونجا دیگه شما سرخی نمیبینید، این که حالا اون لحظه ای که از بالا سر میره مثل عزم یک پرده ای نیست که راحت دیده بشه از اون سر کشیده بشه، ما ندیدیم. خدا رحمت کنه آقای قاسمی میفرمودن که بله ما دیدیم این مثلا از بالا سر این قابل رؤیت، ولی خودشون میفرمودن اختلاف چند ثانیه است، لذا همین که ذهاب عمره مشرقی بشه همین برای ما کافی. این میشه مرتبه چی؟ این میشه مرتبه ای که مشهور امامیه میگن الان وقت نمازه. بعد این حرکت میکنه، قرمزی منتقل میشه به کجا؟ قرمزی منتقل میشه به سمت عصبون. حواستون باشه که ما قرمزی رو میبینیم، هیچ وقت بنفشی رو نمیبینیم. دقت کردید؟ ما هیچ وقت بنفشی رو نمیبینیم، همیشه قرمزی رو میبینیم. چرا؟ چون وقتی قرمزی رو میبینیم که به خاطر انکسار نور بقیه نورا دیده نمیشن، نورای طیف پایین دیده میشن قرمزه، ولی هر وقت بنفشی دیده میشه نورای پایین تر هم دیده میشه و براینده همه نورا میشه نور سفید. نور سفید براینده همه نوراست. اگه الان اینجا شما یه منشور بیارید جلوی همین لامپ اینجا بذارید، از ماحصل این نور برای شما 10 تا 12 تا همین رنگا، همون طیف هفت رنگ مشهوری که میگیم پیدا میشه. ما هیچ وقت اینجوری نمیشه، اگر فضا یه جوری بود که مثلا از حالت برعکس بود، یعنی تو انکسار نور بنفش بود، ما باید چیز میدیدیم، بنفشی رو میدیدیم که منتقل میشه، ولی ما هیچ وقت بنفشی رو نمیبینیم، به خاطر که همیشه نوری که پایینتره توی او بحث منشور او پایینتریش میشکنه، نورای بالاتر میره تو بالای افق، ما اونها رو نمیبینیم، از این طرف میبینیم. برای اینکه او اثر رو بفهمید چی اتفاق میفته، ما آسمون آبی میبینیم. گرفتی چی شد؟ ما آسمون آبی میبینیم غالبا، به خاطری که اون نوری که بالای منتقل میشه میره به بالا، بعد توی برعکس برمیگرده میاد پایین، ما همیشه آسمون رو آبی میبینیم، آسمون رو سفید نمیبینیم. به خاطر چی؟ به خاطری که اون تیکایی که میشکنه بالای میره، بعد بخار آبی رو برمیگردونه میاد پایین، لذا نوری که مستقیم از بالا به ما میرسه همیشه نور اون منطقه بالا رو میبینیم. نورای بالا که میشکنه به سمت بالا میره، اونا رو بخار آب برمیگردونه، با اینجوری میشه که ما هر وقت بالا رو نگاه میکنیم اون رنگای طیف بنفشی که به ما برگشته رو داریم نگاه میکنیم، لذا ما همیشه آسمون آبی نیست، آسمون سیاهه، هیچ وقت آسمون آبی نیست. یه آبی به خاطر شکست نورای بنفشه که به بالا خورده، بعد بخار آب کلن نور رو برمیگردونه، کلن امواج نوری رو اکثرش بخار آب برمیگردونه و یه چیزای دیگه هم داریم. او بخار آب نورا رو برای ما برمیگردونه، بعد ما آسمون رو همیشه چیکار میکنیم؟ آبی میبینیم. اگه جو نداشته باشیم هیچ کدوم از این اتفاقات نمیفته. یعنی ما اگه جو نداشته باشیم یا اگه تو جو ما بخار آب وجود نداشته باشه، چون اون چیزی که نقش منشور رو بازی میکنه بخار آبه که نور رو میشکنه دیگه، ولی خود اکسیژن و هیدروژن و اینها حالت شکست نور ندارن. لذا وقتی بارون میاد تو روزم شما همین اتفاق میبینید، قطرات بارون تو سمت آسمون هست، نور رو برای شما تجزیه میکنه، وسط روز قشنگ به طور واضح شما این رو میبینید. چون تو یه منطقه خاصیه، از همون منطقه نور برای شما منشوری میشه، شما تو اون منطقه قشنگ هفت رنگ رو میبینید. ولی وقتی که این خصوصیت وجود نداشته باشه، بخار آب از همه جای اتفاق میفته. لذا اینجوریه که دو حالت معمولی همه جایی که همه نور وجود داره سفید میبینیم. آسمون رو آبی میبینیم چون اون قسم ماورای بنفش و سمت بالاش به ما برمیگرده. ماورای بنفش هم که اصلا دیگه چشم ما کار نمیکنه، نمیبینه. چشم ما فقط این وسط یه محدوده خیلی خاصی، یه طیف شاید یک میلیاردم طیف نور رو این وسط، یعنی اون پرتوهایی که میرسه، چشم ما فقط این قسمت رو میبینه. یعنی این چی پایینترش رو نمیبینه، بالاترش هم نمیبینه. علت هم داره، علتش اینه که جو ما بالاترها رو اکثرا نمیذاره برسه. اوزون بالاتر از بنفش رو، یعنی ماورای بنفش رو برمیگردونه. این که میگن لایه اوزون حفاظ از ماست، حفاظ از ما هم هست، ولی بنابر این که حالا نظریه تکاملی که چشم ما اینجوری تکامل پیدا کرده، بنابر نظریه خودمونم که خداوند متعال همون میزانی که نیاز بوده چشم ما رو عرض کنیم خدمت شما بهش داده، از اون بالاتر رو چون نمیبینیم، از این پایینتر رو هم بخار آب برمیگردونه. وسط همین طیف وسط این دوتا رو که چشم ما میبینه، همین مقدارش رو عرض کنم خدمت شما. یه چیزای دیگه هست، یه مقدار دیگه یه هم هستش که خورشید برمیگردون، یعنی بخار آب جلوش نمیگیره، امواج رادیوییه، ولی چون اونا دیگه خیلی بسامدش پایینه برای چشم قابل درک نیست. تو اون مقداری که برای چشم قابل درک این مقداره، شاید مثلا این بر اساس جوه، یه جایی که دیگه جوه دیگه که بخار آب نداره، لذا امواج ماورای بنفش هم میرسه، ممکنه چشم مردم یا موجودات اونجا ماورای بنفش هم ببینه. همونطور که توی زمین الان همینجوری هست، بعضی از چشما مادون قرمز هم یه مقداری درک میکنه، بعضی از چشمای موجودات مثل حشرات اینجوریه، چون اینا غالبا حشراتی که الان هستن نتیجه تکامل خیلی سال قبلن، یعنی چند مثلا میلیون سال قبل، اون زمانی که بخار آب کمتر بوده بعضی از امواج رد می‌شده، اینا چشماشون اون زمان تکامل پیدا کرده، مثلا بعضیاشون انواع مثلا ماورای بنفش و مخصوصا مادون قرمز رو می‌بینن، ولی چشم ماها تکامل پیدا نکرده، همین محدوده رو می‌بینیم. خب حالا این بحث حاشیه‌ایش بود. بعد این قرمزی که منتقل به مغرب شد، این وقتی کلا میره پایین، خورشید انقدر زاویه‌اش هست پایین رفته که دیگه اون شکافته از کنم انکسار نور باعث نمیشه حتی مغرب قرمز بشه، مغرب هم تار میشه، اسمش رو میذارن ذهاب حمره مغربیه. حمره مغربیه که از بین رفت، تازه اینجا اول وقت نماز عشا میشه، به عنوان وقت فضیلت میشناسه. حالا شیعه نظرش اینه که این دوتا وقتش یکیه، این فاصله کمترین فاصله بین دوتا نمازه، یعنی بین نماز ظهر و عصر اهل سنت یک ساعت و نیم دو ساعت تو تابستون فاصله است، ولی بین نماز مغرب و عشاشون همین 40 دقیقه 45 دقیقه بیشتر فاصله نیست. نماز مغرب اونجا میخونی، عشاتو میخونی، زود یه سلام به پیغمبر میدی، تا میرسی جلوی بقیه میخوای سلام میدی، میبینی اونا اذان برای نماز دادن. مثلا شیعه سری میان که بیان شام بخورن، بیا هوا باز بعدش برگردن که موقع نماز نگن آقا اینا نماز ول کردن رفتن اونجا به قبر مرده هاشون چسبیدن. لذا الان یه خب حالا اینم کلیش. نکته اساسی تو بحث اینه که یه دعوای اساسی وجود داره. توی مقام تقریبا 30 تا روایت داریم، 20 تا روایت خوب پروپیمون داریم که همش میگه قرص، همش میگه ذهاب قرص، دلالتاش درست، سندام هم همه درست. 10 تا روایت داریم، اکثرشون دلالت ندارن، 3-4 تاشون هم نیمچه دلالتی دارن، سند ندارن، اونا میگن ذهاب حمره، درست شد؟ ولی این ذهاب حمره شعار شیعه شده، یعنی شعار شیعه یه که نماز مغرب رو باید به ذهاب حمره خون، لذا مشهور شیعه نظرشون همیه، به طوری که جزو شعائر شیعه شده. دیشب همه روایت های باب دیدم، یه روایت قشنگی داره، این روایت خیلی جالبه، میگه که راوی میگه با یه جمعی تو راه مکه بودیم، یه موقع دیدیم که خورشید رفت و سر هم ذهاب قرص، دیدیم یه جوونی واسطه داره نماز میخونه، جوونی میگه ما که رسیدیم مثلا مسخرش کردیم، گفتیم نگاه کن، گفتیم این از جوانای مدینه است، گفتیم هازا من شباب المدینه، یعنی خیلی مسئله هم بلد نیست. میگه موقع جلوتر سیم دیدیم ای امام صادقن، میگه سری واسطین نماز خواندن و یه رکعت از نماز هم از دستمون رفت، تصدیق میکنه. میگه به رکعت اول امام نرسیدیم، یه رکعت از دستمون رفت، نماز که تموم شد به امام صادق گفتیم که حالا این نکته‌ای که من میخوام، گفتیم آقا چی وقت نماز خوندیه؟ آقا فرمودن که زمانی که قرص مستتر شد نماز بخونید. حالا نگاه کنید، یکی که امام تو سفر بودن، تو موقعیت تقیه بودن، احتمال تقیه است. اون نکته ای که از این روایت برای من خیلی جالب بود این بود که ای که ما میگیم شعار شیعه است، شعار شیعه الان هم نیست. دقت میکنید؟ اون جمعی که اون زمان امام صادق هم بودن همه تو ذهنشون بوده باید چی میشه؟ رضا همه تعجب کرده، گفتن هازا من شباب المدینه، مسخره کردن. یه موقع رفتن جلوی در آقا داره نماز میخوره، واسه به نماز خواندن. پس این شعار شیعه مال الان نیست که بگی تو اعصار متأخره ایجاد شده. از روایات برداشت میشه اصلا اصحاب در زمان ائمه هم همین کار رو انجام میدادن. روایات هم مضامینش مختلفه. اکثر این روایات مخالف مضمونش اینه که میگه زمانی که ذهاب حمره شد یقین میکنه قرص پنهان شده. این نکتش چیه؟ نکتش چیه که خیلی وقتا محیطا همیشه محیط دشت نیست، محیط مکه محیط کوهه. گرفتین چی شد؟ آدم از کجا بفهمه؟ چون آقایون میگن که شما یه جایی هستی از سر کوه که پیدا شد که ذهاب شد که دیگه برای شما نمیشه. میگن باید در نظر بگیری که اگر دشت صاف باشه، تو یک محیط صاف باشه، اونجا که ذهاب عمره اتفاق میفته. مثلا شما که شاید بودید نمیدونم، تو مناطق کوهستانی میرید، مناطقی که همش اطرافش کوهه، این روستاهایی که وسط کوههای شمال یا وسط کوههای البرز، منطقه طالقان، اینا وقتی میرید واقعا خیلی وقتا به انسان سخت میشه. یعنی اینجا دور تا دور تو دره روستا واقع شده که کوههای بلند اطرافشه. خب اینجا هنوز میبینید 3 ساعت مونده به از اون خورشید ذهاب عمره، ذهاب قرص شد. خب این از کجا بفهمی که خورشید از بین رفته؟ گفتی شد راه کشف قرص در جون موارد چیه؟ این روایت ها به نظر میرسه ایه که میخواد بگه وقتی عمر از اون طرف از بین رفت، دیگه یقیناً این بعد دیگه چی شده؟ قرص دیگه پنهان شده. یعنی ذهاب قرص رو به عنوان معیاری گفتن، ذهاب عمره رو برای معیاری برای کشف ذهاب قرص گفتن، در مواردی که خیلی روشن نیست، که یعنی دشتی نیست که قشنگ ذهاب قرص رو شما ببینید. خیلی وقتا ازش همچی چیزی استفاده میشه، بعضیاش هم البته این وسط دلالت داره. اینجا خیلی بحث مختلفی هم هست، مشهورم نظرشون اینه، 20-30 تا روایت اون طرفه. آقای ایروانی جمعی میگن آقا معلوم نمیشه بپذیریم همه روایت‌ها تقیه باشه. کسی که فضای اون زمان نگاه بکنه و اون میزان تقیهی که در نزد شیعه بوده، بعید نیست بشه و گفتش که این همه روایتی هم که آمده، چون خصوص این مسئله جز مسائل اختصاصی بوده که شیعه میگفته و روش خیلی اهل سنت حساس بودن، همونطور که الان هم حساسن، لذا بعید هم نیست این حجم از روایات عرض کنم خدمت شما نص و صریحی هم که آمده درست باشه. ولی مشکل سریه که اگر یک دانه روایت میبرداشته باشیم، روایت های او طرف دلالت درستابی ندارن، اونا رو هیچ کدوم نمیشه. مهمترین چیزی که به نظر من این وسط هست که باید برش اعتماد بکنیم همینه که این جزو شاعر شیعه بوده. حالا آقای ایروانی هم میخوان ردش کنن، میگن خیلی شاعر هست که اصلی نداره، بعد مثال میذارن به عرض کنم شهادت ثالثه توی نماز، اشهد ان علی ام ولی الله. خب اونش علمای شیعه همیشه به عنوان جواز میگفتن، کسی نمیگفته به قصد ورود بگید، ولی همیشه ذهنیتی بودی که قبل از این نماز معجزه‌ای نیست. پس اینکه آقای ایروانی راحت میخواد به یک کلمه اون رو رد کنه، اینم قابل رد شدن نیست. این فضای کلی و تصویر کلی در روایت. یه روایت هم تیمن تبرکن بخونیم. و اما ان بدایت صلات المغرب هو الغروب فامر متفق علی و انما الاختلاف فی ما یتحقق به الغروب. غروب که محقق میشه. فالمشهور اعتبر ذهاب الحمره المشرقیه، مشهور میگن ذهاب حمره مشرقیه که توضیح دادم، و غیره اکتفا بالاستتار، همین گفتن قرص پنهان شد کافیه. والاخبار الداله علی القولین کثیره و این کاند ادال علستانی که ذهاب استتار باشه اکثر، حیث و تبلغ و اشرین او اکثر. راست میگه، هم تو وسائل شاید 24 تا شاید روایت باشه، مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام سمعته یقول وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها. نست هم نست، اینجور دیگه نمیشه این روایت تعبیر کنیم. و ما یمکن دعوا دلالت او علی الاول یتجاوز العشر، حدود مثلا 10-12 تا روایت، الا انه بین ما هو ضعیف و دلاله، یا دلالتشون به درد نمیخوره، او سند، یا سندشون ضعیفه، او ضعیف من کلتا ناحیتین، هم سندشون ضعیف هم دلالتشون ضعیفه، یکی که جفتش ضعیفه مثل روایت برید ابن معاویه از ابی جعفر علیه السلام که حضرت میگن اذا، این روایت 4-5 تا روایت به همین مضمون آمده شبیه همین هاست، اذا غابت الحمرة من هذا الجانب یعنی من المشرق فقط غابت الشمس من شرق الارض و غربها، هر وقت از مشرق حمره رفت این معلوم میشه دیگه خورشید از شرق و غرب دیگه از بین رفته، یعنی دیگه مطمئن میشه خورشید استتار پیدا کرده در اون زمان. خب یه نکته‌ای هم حواستون باشه تو روایت‌ها، این نکته‌ای هست که اون زمان چون خیلی همین قضیه عرض کنم خدمت شما، تو روایت مثلا تو قرآن هم رب المشارق و المغارب آمده و اون زبان هم تو ذهنشون خیلی وقتا این بوده که قشنگ این گرد بودن زمینه که تصویر نمی‌کردن، تصویر گرد بودن زمین که اون زمان نداشتن، فقط متوجه می‌شدن که جاها چون فرق می‌کنه، زمین رو مسطح فرض می‌کردن که مثلا خورشید یکم اوبرتر غروب می‌کنه، درست شد؟ لذا این براشون سوال بوده، بعضیا مثلا تو روایت اینجور حالات احمده که خب باید انقدر صبر بکنیم که مثلا مغرب همه جایی بشه، باز یه عده جواب میدادن که نه مغرب همه جایی لازم نیست، هر کی جایی برای خودش مغرب خودش مثلا معیاره. لذا اینجور تصویرهایی که آمده مثلا من از شرق الارض و غربها، یا بعضی وقتا آمده که از همه جا دیگه غروب کرده، بعضیا فکر میکردن باید انقدر صبر بکنیم که چون همین اطراف خودشون فقط درک میکردن دیگه، میگفتن این فکر میکردن مثلا اگه 20 دقیقه رو صبر بکنیم از همه زمینها غروب اتفاق میفته. من میخوام میگم تصویراشون مثل تصویرایی که امروز ما بشه نقشه دنیا رو داشته باشیم و قشنگ ساعت ها رو اختلاف شه بفهمیم و اینجور تصویرای درستی که توی قضیه نداشتن، لذا اینجور توهماتشون هم بازتابش تو سوالشون تو بعضی از روایات هم هست. خب این روایت به لحاظ دلالتی همونجوری که میبینید ضعیفه، ان الروایه المذکوره ضعیفتون سندن در مورد قاسم، این قاسم قاسم ابن عروه است، آی ایروان قاسم ابن عروه رو اصلا هم ثقه نمیدونه، کتابای مختلفی هم داره، کتاباش هم نقل کردن، تو هیچ کدوم از کتب رجالی ما توثیق نشده ولی تضعیف هم نشده، بنابر مبنای آی شوبیری که اینجا استثنان ای تیکش قبول داریم، یعنی بحث کثرت روایت اجلائه ای آقای قاسم ابن عروه رو میشه توثیقش کرد، فقط تو کتب اربعه رو میگم وسائل رو حذف کردم، از حسین بن سعید اهوازی 63 تا روایت از یه آقا داره، حسن بن علی بن فضال که بلا قول از اصحاب اجماع هم هست 18 تا روایت ازش داره، ابن ابی عمر 18 تا روایت ازش داره، بزنطی هم 2 تا روایت ازش داره، یعنی بالاخره مشایخ صلات 2 تاشون از یه آقا روایت نقل کردن، هم ابن ابی عمر نقل میکنه، هم بزنطی نقل میکنه، هم حسن بن علی بن فضال که از اصحاب اجماع روایت نقل میکنه، خب حسین سعید احوازی هم که بالاخره صاحب کتابه یکی دو تا روایت هم نقل نکرده که شما بگید نه آقا مهم نیست، 63 تا روایت از آقا نقل کرده، شاید جزء راویای پر روایت باشه، لذا کثرت روایت اجلا یا آقا چون داره مورد توثیق هست، به نظر میشه به وسیله بشه توثیقش بکنیم، هرچند که آقای ایروانی حالا اینجا خواستن چون اشکال سندی هم بکنن میخوان اون نظر شاذ خودشون از آخر قبول بکنن، لذا میخوان همه روایت رو یه جوری بزننش دیگه، و دلالتن حیث تدل علن ادام الحمره طریقتون لاکتشاف تحقق الاستتار، این روایت دلالت میکنه که این ادام حمره راه برای کشف تحقق استتار است، من دون دلالتن علل حصر، نمیگه فقط باید واسطی تا ذهاب اتفاق بیفته، میگه وقتی ذهاب و حمره شده کشف میکنی، اگه یه جدی کشف کردی خود قوس استتار شده خب از اون طریق استفاده کن، و المنبه علی ذلک الوجدان حیث یقتضی بان الاستتار یتحقق قبل انعدام الحمره، خب انسان وجدانا میبینه که استتار اول اتفاق میفته بعد انعدام حمره میشه، اجل متا ما کانت الحمره منعدمه، هر وقت عمر منعدم بشه فال استتار رو متحقق جزما، لذا در جایی که شک داریم یک راه برای یقینه، و که ان الروایه فی سعد بیان طریق میسر لتعرف الاستتار، میخواد بگه راه آسونه برای شناخت استتار همینه، و هو انعدام الحمره اذ کثیرا ما تحجب الابنیه عن الرؤیه، حالا تو شهرها میگه ابنیه عن الرؤیه، حالا یه حرف آقای ایروانی برای کسی میخوره که تو عمرش تا حالا مثلا قرص ندیده باشه و زمان حالیش نباشه، و الا تو شهرها خانه ها که شما نگاه میکنی خب میفهمی 3 دقیقه بعدش دیگه از سر این خانه که خورشید رفت پایین 3 دقیقه بعدش اصلا خدمت شما دیگه پنهان میشه خورشید نسبت به ابنیه، او هم ابنیه او زمان پنهان پیغمبر که حالا خیلی ساختمون بلند می‌ساختن دو طبقه بوده، خب این در عرض دو سه دقیقه اتفاق میفته، لازم نیست 20 دقیقه اتفاق بیفته، ولی تو مناطق کوهستانی واقعا شبهه میشه. یعنی شما اگر خبره فنم توی قضیه باشی ولی میری تو مناطق کوهستانی واقعا شبهه میشه. یعنی بعد وقتا انقدر اون منطقه کوهستانی هوا تاریک تاریک میشه، میبینی هنوز به موقعیت اون منطقه اذان نگفتن. لذا این یه راهیه که انسان تشخیص بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.